عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
پروردگارا، دلهای ما را بعد از هدایت دچار لغزش نکن و منحرف مگردان و رحمت خود را بر ما ببخش و نورافشانی کن. براستی که تو بخشنده رحمت و کرم هستی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی و یاران مهربان برنامه در وادی نور. باز هم در فرصتی دیگر در کنار شما هستیم با این برنامه و بخش هایی را آماده کردیم که پیشکش حضورتان میکنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند هر کس درباره قرآن با رأی و پیش داوری خود سخن گوید و تفسیر کند، گرچه حق باشد باز گناه کرده است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم،
به آیه 22 سوره مبارکه زمر توجه بفرمایید. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. وای بر آنان که دلهایشان در برابر یاد خدا سخت و سنگ است.
اولئک فی ضلال مبین.
آنها در گمراهی آشکار هستند. ضلال که در پایان این آیه آمده به معنای گمراهی است کلمه ضلال 38 بار در قرآن تکرار شده. عبارت فی ضلال مبین در گمراهی آشکار 17 بار در قرآن آمده. عزیزان، صفت دیگری که برای ضلال در قرآن آمده صفت بعید است که 6 بار در قرآن تکرار شده، مانند عبارت ذلک هو الضلال البعید که در پایان آیه 18 سوره ابراهیم علیه السلام و 12 سوره حج آمده، یعنی آن قطعا گمراهی دور و درازی است. آیات 14 سوره رد و 50 سوره غافر پایانی مشترک دارند. و ما دعاء الكافرین الا فی ضلال، دعوت کافران در گمراهی است. عبارت فقط ضل ضلالا بعیدا هم دوبار در قرآن آمده، یعنی کافران و مشرکان در گمراهی دوری گرفتار شده اند. کلمه زلاله هم که 9 بار در قرآن تکرار شده مانند زلال به معنای گمراهی است و هر دوی این کلمات در برابر هدایت استفاده می شوند، مانند آیه 16 و 175 بقره که می فرماید
اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى،
آنها با دوری از هدایت گمراهی را به جان خریدند. یا آیه 30 سوره اعراف
فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله،
گروهی را هدایت فرمود و گروهی گمراهی بر آنها محقق کردید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با مدد پروردگار با سوره مبارکه کوثر که 108 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. سوره مبارکه کوثر کوچکترین سوره قرآن کریم است. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 3 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است.
بسم الله.
Oh.
شانئک هو الابتر.
عزیزان، خداوند در سوره قبلی یعنی سوره مبارکه ماعون تارکین نماز و مانعین زکات را سرزنش کرده و در سوره مبارکه کوثر می‌فرماید کسانی که پیامبر را تکذیب کردند در مقابل خداوند به آن حضرت خیر فراوان داده و به اقامه نماز و ادای زکات فرمان داده است. سوره کوثر که مانند سوره های زها و انشراح در همه آیاتش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را خطاب قرار داده، اشاره به نعمتی به نام کوثر دارد که خداوند به پیامبرش عطا کرده است. مفسران کوثر را به خیر فراوان تفسیر کردند، خیری که از پیامبر خواسته شده در برابر آن نماز بخواند و قربانی کند. مفسران در این که مصداق کوثر چیست اختلاف نظر دارند. حوض کوثر، رودی در بهشت، خیر فراوان، اسلام، نبوت، قرآن، شمار فراوان اصحاب و پیروان، تعداد زیاد نسل پیامبر و شفاعت از مصادیق کوثر معرفی شده است. بسیاری از علمای شیعه مهمترین مصداق کوثر را حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دانستند، زیرا در این سوره سخن از کسانی است که پیامبر را بدون نسل و ذریه می دانستند، در حالی که نسل پیامبر از دخترش فاطمه سلام الله علیها ادامه پیدا کرده و همان نسل است که امامت بر عهده او نهاده شده است.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
خوبان همراه، آیت الله جوادی آملی می‌فرماید آیه پایانی سوره مبارکه کوثر تأیید می‌کند که کوثر و خیر کثیر بودن مربوط به جریان ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که ذات اقدس الهی به این بنو عطا کرده است و از او 11 امام به دنیا آمدند که فخر جهان شدند و اینک شرق و غرب عالم را نام مبارک این 11 امام صلوات الله علیه اجمعین و فرزندان اینها اداره می کنند. سپاسگزاری می کنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیه 109 سوره کهف آشنا شویم.
داستان آیات.
جنب و جوش عجیبی در مدینه برپا بود و هیچ کس سر از پا نمی شناخت.
همه می کشیدند خود را به پیامبر برسانند و خوشنودی پیامبر را به دست آورند، چون خوشنودی خدا را در همین می دیدند. آنان واجباتشان را به خوبی انجام می دادند و از هر آنچه که خداوند باز داشته است پرهیز می کردند. مستحبات را نیز به جا می آوردند و در نماز جمعه و جماعت پیشگام بودند. در این میان یکی از مسلمانان بیش از دیگران به مسائل عبادی و اجتماعی علاقمند بود و در هر محفلی زودتر از دیگران حاضر می شد. هرگاه سخن از انفاق به میان می آمد، او بر دیگران پیشی می گرفت و برای حضور در میدان جنگ و جهاد تردید نشان نمی داد. صله رحم را به خوبی به جا می آورد، با همه دوست و مهربان بود و همسایگان را یاری می کرد. همه این ویژگی ها چهره خوب و برجسته ای از او نزد همگان ساخته بود و همه به او احترام می گذاشتند. هدف او از این عبادتها و رفتارها خوشنودی الهی بود، ولی هرگاه مردم او را تحسین می کردند، احساس شعف و شادی به او دست می داد. در چنین حالتی آرزو می کرد که مردم بیش از پیش او را بستایند و از خوبیهایش سخن بگویند. وی فرد خیشتنداری بود و می کشید با هواهای نفسانی بجنگد، ولی گاه در این کار در می ماند و با سکوت در برابر ستایش دیگران لبخند رضایت بر لبانش نقش می بست. وی با احساس خطر از وجود این روحیه در درون خیش دریافت که اگر وضع همین گونه ادامه یابد، همه ی تلاشهای چندین سالش برباد خواهد رفت. بنابراین تنها راه چاره را در این دید که خود را بر طبیب نفوس عرضه کند و از او نسخه درمان بگیرد. و این از ده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت: من از انجام همه واجبات و ترک محرمات جز خوشنودی الهی هدف دیگری ندارم، ولی وای از آن هنگامی که مردم از کردار من با خبر شوند و نزد من از آن سخن بگویند و مرا بستایند. در این حالت به آن که خود بخواهم خوشحال می شوم و به عجب و خودخواهی دچار می گردم. خواستم بدانم پیامد این کردار من چگونه است؟ آیا این خوشحالی به قصد اخلاص من زیان می رساند؟ پیامبر اکرم سکوت اختیار کرد و منتظر ماند تا آیه قرآن نازل شود و پاسخ این فرد مسلمان را بگوید. پس از مدتی آیه 110 سوره کهف نازل شد و گفت: تنها کرداری پذیرفته درگاه الهی است که با اخلاص کامل همراه باشد. هرچند ممکن است هر کاری مدح و ثنای مردم را در پی داشته باشد، ولی فرد نباید منتظر مدح و ثنا بماند، چون این کار با اخلاص منافات خواهد داشت.
فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا.
پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند.
تشکر و سپاس از شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 80 تا 85 سوره اسراء با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج القي من الميت ومخرج الميت من القي. يخرج القي من الميت ومخرج الميت من القي. ذلكم ذلكم الله فأنى تؤفكون. ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 80 تا 85 سوره اسراء بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. فهیمه جان نادری از تهران پیام دادن، نوشتند که فرمول یک زندگی راحت و آسوده خواندن قرآن و عمل به دستوراتش است. قرآن کتاب قوانین زندگی در جهان هستی و ساختن جهان آخرت است که با کمک آن می توانیم به کمال برسیم. تشکر فهیمه جان عزیز از این پیام خوب و دلپذیرت. انشالله که توفیق پیدا کنیم بیشتر همراه قرآن باشیم.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از شما دوستان که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. جناب آقای شجاعی در ادامه برنامه ما را همراهی میکنن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیات 50 و 51 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ.
و هرگاه او را رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم، میگوید این به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده و گمان نمی کنم قیامت برپا شود، و به فرض که قیامتی باشد هرگاه به سوی پروردگارم بازگردانده شوم، برای من نزد او پاداش های نیک است. ما کافران را از اعمالی که انجام داده اند به زودی آگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید به آنها می چشانیم. و هرگاه به انسان غافل و بیخبر نعمت دهیم، روی می گرداند و با حال تکبر از حق دور می شود. ولی هرگاه مختصر ناراحتی به او رسد، تقاضای فراوان و مستمر برای برطرف شدن آن دارد.
آیه قبلی ویژگی انسانهای بی ایمان و کمظرفیت را در هنگام خوشیها و ناملایمات بیان کرد. این آیات همان مطلب را به تفصیل بیان کرده و می‌فرماید این افراد دچار غروری هستند که اجازه نمی‌دهد خدا را در زندگی خود ببینند. همه آنچه را که آنها دارند از نعمت‌های خداست. با این حال به جای شکر نعمت‌های او می‌گویند آنچه دارم به دلیل لیاقت و شایستگی من است و خدا یا دیگران نقشی در آن نداشتند. این غرور سرانجام انسان را به انکار معاد می‌کشاند. لذا منکر قیامت هم می شود و با اطمینان می گوید قیامتی در کار نخواهد بود. اما اگر بر فرض محال قیامتی هم باشد، حق من آن است که آنجا نیز اوضاع و احوالم خوب باشد و در اوج راحتی و آسایش بسر برم. اما خداوند درباره این افراد خیره سر می فرماید که ما به زودی آنها را از اعمالی که انجام داده اند آگاه می کنیم و در قیامت از عذاب شدید با آنها می چشانیم. ادامه آیات به ویژگی دیگر این گونه افراد بی ایمان و کم ظرفیت اشاره کرده و می فرماید در هنگام رفاه و خوشی و روی آوردن نعمتها خدا را فراموش می کنند و با تکبر از تعالیم دین خدا روی بر می گردانند، به گونه ای که گویا به خدا اعتقادی ندارند و خدا نقشی در زندگی آنها ندارد. اما وقتی مصائب و مشکلات با آنها روی می آورد، خدا را صدا می زنند و به طور مستمر دعا می کنند و چنان او را می خوانند که گویا عامل مشکلات آنها خداست. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. انسانهای منحرف و تربیت نشده کم ظرفیت و مغرورند. آنها با رسیدن به نعمت دچار غرور و مستی می شوند و فقط خود را می بینند. نعمتهای الهی حاکی از لطف و رحمت اوست، نه لیاقت و استحقاق ما. ما از خدا طلبی نداریم بلکه بدهکار او هستیم و باید شکر او را به جای آوریم. برخوردار بودن از قدرت و ثروت و امکانات دنیوی نشانه محبوب بودن افراد نزد خدا نیست. این گونه افراد نباید انتظار داشته باشند که در قیامت نیز همین شرایط برای آنها فراهم باشد. مراقب باشیم که در هنگام رفاه و خوشی دچار غفلت از خدا نشویم و فرامین او را به فراموشی نسپاریم که در آن صورت نعمتها به نقمت و زحمت تبدیل می شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، قاری قرآن باید با توجه به معانی قرآن آن را تلاوت کند و در آیات تفکر و اندیشه کند و از آنها پند بگیرد. چنان که حضرت علی علیه السلام می فرمایند پرهیزکاران در شب به پا خواسته و قرآن را شمرده و با تدبر تلاوت می کنند، جان خیش را با آن محزون می سازند و دوای درد خود را از آن می گیرند. هرگاه با آیه‌ای برسند که در آن تشویق باشد، با علاقه و امید به آن روی می‌آورند و روح و جانشان با شوق بسیار در آن ذخیره می‌شود و آن را همواره الگوی خود می‌سازند. هرگاه با آیه‌ای برسند که در آن بیم باشد، گوش‌های دل خود را برای شنیدن آن باز می‌کنند و صداهای ناله و برخورد زبان‌های آتش در گوششان تنین انداز است.
شمسنا قرآننا سماء ساقعة شمسنا قرآننا ضرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة
شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا
واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. در ادامه برنامه در وادی نور دعوت میکنیم از کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اروزگانی که در خدمت شما باشند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همسفر در وادی روشن و نورانی قرآن. ما در آخرین سخن در محضر شما یادآور شدیم که افراد دیندار دارای عمر طولانی تری هستند. این مطلب را در روایات دینی که داریم بماند، بلکه در تحقیقات جدید دانشگاهی و آکادمیک و تجربی نیز به اثبات رسیده است. مخصوصا دو بیماری قلبی عروقی و سرطان در میان افراد دیندار کمتر پیدا می شود، زیرا بیماری های قلبی و عروقی و سرطان عواملی دارد که انسان های متدین از اون عوامل اجتناب می کند. مثلا استعمال دخانیات که یکی از عوامل مهم سرطان است، به دلیل اینکه این دخانیات ضرر می زند به جسم انسان، از نظر شرعی حرمت دارد و نباید اون رو استفاده کند، انسانی که باور دارد به حلال و حرام شرعی. و همین گونه پاره از خوردنی هایی که موجب تنگی عروق انسان می شود یا موجب فشار خون انسان می شود، مانند غصه خوردن، مانند افسردگی و مانند استراب و پریشانی، اینها اموری هستند که موجب بیماری های قلبی می شود. و یک انسان متدین معمولا به دور از استراب ها و استرس های زندگی، زیرا انسانی که تکیه‌گاه خود را خداوند می داند و او را چیره‌ای بر عالم و مسلط بر عالم می داند و ذره‌ای را از چشم و از تحت سیطره خداوند به دور نمی داند و از جمله خود را، این انسان کمتر دچار افسردگی و مشکلات قلبی می شود. این مطلبی بود که در باره نتایج تحقیقات دانشگاه دوک عرض کردیم. صدها مطالعه دیگر از سوی سایر محققان نتایج مشابهی را نشان می دهند و مؤیدی همین مطالبی است که ما از برآیند تحقیقات دانشگاه دوک در محضر شما عرض کردیم. مثلا از جمله مطالبی که باز هم اندیشمندان علوم تجربی بدان رسیدن این است که افراد متدین دچار شکستگی استخوان هیب سریع‌تر از دیگران بهبود می‌یابند. سالمندانی که به عبادتگاه می‌روند به طور معنادار برای مدتی طولانی تری از ناتوانی و از کار افتادگی مسئول می دانن و همین گونه گفتن که پس از جراحی قلب باز احتمال زنده ماندن بیماران متدین 3 برابر دیگران و همین گونه خطر مرگ بر اثر هر علتی در افراد متدینی که دست کم و لااقل هفته 1 بار به عبادتگاه می روند 35% کمتر از دیگران است. این مطلب را در کتاب دین سلامتی عمومی و طول عمر در مقاله سید علی مرعشی در مجله و فصل نامه نقد و نظر شماره 33 و 34 صفحات 75 و 78 اگر شنوندگان عزیز دسترسی داشته باشند می توانند ببینند و البته از طریق رسانه های مجازی هم می توانند مطلب را پیگیری بکنند. در مجموع تحقیقات روان درمانی و درمان شناختی و همین گونه تحقیقات پزشکی رفتاری را که در معالجه بیماران افسرده با یکدیگر مقایسه کردند، در روان درمانی که برای افراد دارای سن متوسط 40 سال بودند، یک اسلوب جدا از باورهای دینی و اسلوب دیگر مشتمل بر محتوای دینی که بر اساس کارهای مشاوری انجام شده بوده، 40 بیمار دیندار به طور تصادفی بین این 2 بخش تقسیم شده بوده است، یعنی بخش های اسلوب دینی و اسلوب جدای از دین. و نتیجه‌ای که دریافت کرده بودن نشان داد که گروه هایی که معالجه دینی و مشاوره مذهبی داشتن بسیار سریع‌تر در کاهش افسردگی واکنش نشان دادن تا گروه هایی که از راه های معالجه سکولار یا گروه نظارت کاری درمانی اونها پیش رفته بوده است. بنابراین یک پزشکی که بیمار خود را تشخیص بدهد، باورهای دینی دارد، میتواند در کنار درمانهای دارویی یکی از عوامل مؤثر در بهبود بیمار خیش را باورهای معنوی او بداند و از او کمک بگیرد در جهت رشد، در جهت بهبودی بیمار و رهایی از مشکلات مرض. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
الآن املأ قلبي قرآن.